بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 61، 14 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب سوم، باب محاسبه، با آیه ای از سوره حشر. آیه آغاز می شود با ندا به اهل ایمان همراه با دو امر به تقوا و یک امر به مراقبت و محاسبت و مواظبت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. در این آیه نکات متعددی بود که هم بر اساس فرموده مفسران بزرگ و هم بر اساس نکاتی که میتوان بر آنها افزود بیان شد. فراز میانی آیه شریفه فراز اصلی است و مرتبط و متصل مستقیم به عنوان بحث محاسبه. آن فراز میانی همین است: فلتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی باید مواظبت کند و مراقبت کند و محاسبت نماید که نسبت به آن چیزی که برای فردایش از پیش می‌فرستد. از این فراز نکات ارزشمند فراوان قابل استیاد و استخراج و استنباط است که نمونه‌هاش را عرض کردیم، اما بعض نکات دیگری هم وجود داره که اونها رو بگیم تا تکمیل شد. واژه‌ای که در میان این آیه این فراز آمده است تعبیر ما قدمت هست. با موصوله قدمت فعل و همراه ادامه اش صله به معنای آن چیزی که تقدیم می کند، از پیش می فرستد برای فردایش، یعنی قیامت. بدون استثناء تمام تفاصیل بیان کردم که مصداق ما قدمت عمل است. از این آیه با صراحت به دست می آید که عمل چیزی است که انسان همینک در دنیا در زمان و مکان مشخص و با شرایط خاصی انجام می دهد، اما گویا حقیقت عمل این است که ذخیره می شود برای آخرت. عمل در لحظه ای در مکانی با شرایطی انجام می شود و از فاعلی صادر می شود. از عمل از تو عامل، عمل از عامل فاعل، با زمان و مکان و شرایط خاص صادر می شود. ظاهرش این است که این عمل از بین رفت، شد، تمام گشت. اما قرآن می گوید تمام نشد، عملی که انجام شد و از آدمی و عامل و فاعلش صادر گردید ما قدمت است. یعنی مقدم می شود، تقدیم می شود، از پیش فرستاده می شود برای آخر. از این تعبیر ما قدمت مخصوصا با احتساب مصداق شعنی عمل خیلی واضح آشکار به دست می آید که عمل باقی است، چون اگر عمل باقی نباشد ما قدمت نخواهد. ثانیا عملی که باقی است از پیش فرستاده می شود برای آخرت. خب از پیش فرستاده می شود برای آخرت که چه؟ همین از پیش فرستاده می شود ذخیره آخرت آدمی است. همین خیر، بلکه از پیش فرستاده می شود و تقدیم به آخرت می شود و در معرض جهان دیگر قرار می گیرد و ذخیره آخرت آدمی می شود تا به او بازگرد. پس ما قدمت مقدمه ایست برای ما یرجع، ذخیره می شود تا باز کرد. سوم، اگر باز می گردد آیا همان عمل است که باز میگردم، یا به تعبیری اثر آن، نتیجه آن، معلول آن است؟ اگر در این دو نوع، یعنی علیت یا عینیت، به خوبی دقت کنیم، به وضوح به دست می آید که همان عمل باز می گردد، نه نتیجه آن یا اثر آن. خب اگر عمل باقیست که نتیجه اول بود، و اگر مقدمت مقدمه ما یورجع می باشد، تقدیم می شود و ذخیره می گردد تا باز گردد، و اگر همان عمل نه اثر یا نتیجه آن باز می گردد، اگر این سنا با هم دمیمه کنیم در یک دیگر ادغام نماییم، نتیجه اش یک نظریه اعتقادی کلامی است، تجسم عمل. تجسم از کلمه جسم است، اما در اینجا مراد از جسم، جسم و ماده نیست، به معنی تجسم یا تجسد، تجسم یا تجسم، تجسد عمل به معنی بقاء عمل، بازگشت عمل و بازگشت همان عمل به عاملش می باشد. پس مراد از تجسم کلمه جسم یا ماده نیست، مراد این همانیست میان عمل و آنچه که به آدمی باز می کردن. اجازه بدین یک به یک اینها رو مرور کنیم و به نکات جالبتری هم انشاءالله در همین بحث برسیم. نکته اول که از این آیه به دست می آید این است که مقدمت با صراحت به ما می گوید که صدور عمل از انسان، از آدمی، به معنای انهدام و محو شدن آن نیست، بلکه به معنای بقاء آن است. پس می توان گفت بر اساس نکته اول، جاوید عمل، پاینده عمل، روشندن از کنیم صدور عمل از آدمی همان، بقایش همان. اگر میگوییم اسلام دین اصالت العمل است، اصالت العمل بدین معناست که عمل نابود شدنی نیست، عمل از بین رفتنی نیست، و این که عمل از بین نمی رود، این گونه نمی گوییم، عمل از بین رفتنی است، این قابلیت این ادام را نداره، البته الا ما یشاء الله، خشیت خدا برای چه تعلق گیرد همان است، اون استثناء است. این سخن در باب عمل منحصر به عمل هم نیست، عام است، یعنی اصلی تأمین پذیر شامل کل وجود است. اصل کلی این است که هر آنچه که موجود گشت و از وجود مطلق عالم خداوند در جل و علا صادر گردید باقی است. بر اساس دقیق ترین اصل فلسفی و از آن مهمتر دقیق ترین اصل عرفانی، در این جهان چیزی معلوم نمی شود، ممکن است تغییر صورت پیدا کند، تغییر صورت، تبدیل وضعیت امکان پذیر است، امکان پذیر است، قطعا محقق خواهد شد. اصل تبدیل از اصول محکم جهان وجوده، جهان هستی و جهان خلقت، اما انعدام در این جهان معنا ندارد. حالا مبانی از خدا آمست و دلائل فلسفی و کلامی و عرفانی از چیز اصلش بمانید. پس اصل بقای عمل منحصر به عمل نیست، اصل بقای وجود است، از جمله موجودات یکی عمل. از هرگاه عملی از عاملی صادر شد، بقایش قطعی است، ممکن است تغییر صورت بدهد که خواهیم گفت اصلا تجسم عمل لازمه اش تغییر صورت عمل است، خودی خواهیم گفت، ولی امر وجودی محال است معلوم شود، البته الا ما نشاند. پس اصل اول این است که به محض صدور عمل از عامل بقایش قطعی است، بقا به معنی بقای ابدی، نه محدود، نه گذرا، نه موقت، بقای نامحدود، بقای ابدی، یعنی هم در دنیا هم در آخرت. عملی از شما صادر می شود، چه کوچک چه بزرگ، چه خوب چه کلام، فرقی نمی کند، یک فرق بر هم زدن باشد، یک فکر آنی در ذهن من و شما باشد یا یک دستوری باشد که جهان را به هم بریزد یا جهان را به سمت صلاح پیش ببرد، فرقی نمی کن. چه فکری باشد، چه فکری باشد، چه دستوری که جهان را سامان دهد یا جهان را ویران سازد. چه ریز، چه درشت، چه درونی، چه بیرونی، تفاوت نمی کنه. همین که عملی از عاملش صادر گشت، باقی است و بقایش ابدی است. اصل در عمل ابدیت است. و یکی از وجوه اصالت العمل در فرهنگ قرآنی دقیقا همین است. این که فرمودند یمحو الله ما یشاء و یثبت، اصل در عمل دومی است. تثبیت عمل است به معنی بقای عمل. الا ما یشاء الله که نمونه اش محو است، یمحو الله، که البته محو به معنی نابودی و انعدام نیست هرگز، بلکه به معنای تبدیل صورت و تغییر وضعیت عمل است. این اصل اول. نکته دومی که از این آیه هست، این آیه نه، از این تعبیر ما قدمت به دست آمد، این است که ما قدمت معنایش این شد که عمل تقدیم می شود به آخر و آخرت. اگر تقدیم می شود به آخرت، فقط به معنی بقا نیست، به معنی بقا از مقدمه رجوع و بازگشت باشد. اصل دوم این است که عمل و عاملش باز می گردند. اجازه دهید این گونه هست کنم، انا لله و انا الیه راجعون به ظاهر زبان حال آدمی است، ولی فی الواقع زبان حال همه چیز است، از جمله عمل. همه چیز در این جهان صدوری و رجوعی است. انسان از خدا صادر می شود و به سمت خدا باز می گردد. همه موجودات از خدایند و به سمت او باز می گردد. این سخن در باب عمل و عاملش نیز صادق است. گویا این آیه روح کلیش این است که میخواهد بگوید مثلا عمل هم از آدمی است و عمل هم به آدمی باز میکند. اگر فرمود انا لله، الله به معنی فاعل است، انا الیه مرجع ضمیر الیه به معنی فاعل است. اگر این گونه باشد، این سخن برای هر چیزی که از عاملی، خالقی، فاعلی صادر شده باشد صادق است و طبعا به سمت او باز خواهد گشت. هم آدمی و هم کل جهان از خداوند خالق و فاعل و عامل و به سمت او باز خواهند گشت. روح این آیه در واقع چیزهای دیگری که هم صادق است، از جمله عمل. گویا زبان حال عمل هم این است، ما از آدمی هستیم و به سمت آدمی باز میکنیم. در این مقام، این نقطه دوم، تقدیم مقدمه یا رجوع است و عمل به صاحبش باز میگردد، تفصیلی لازم است. تفصیلش این است، هر عملی که از آدمی صادر میشود یک ظاهر دارد و چندین باطن. کلی تر از کنم، هر چیزی که در جهان دنیا ظاهری دارد و چندین باطن. چندین باطن بسته به نگاه های مختلف متفاوت است. 3 باطن، 7 باطن، 70 باطن، 1000 باطن، بی نهایت باطن. باطن ها بسته به نظرها متفاوت است. هنچه از آیات قرآن به دست می آید و دستمایه مباحث عرفانی شده است، این است که جهان 7 باطن دارد، آدمی هم 7 باطن دارد، قرآن هم 7 باطن دارد. یک مثلثی شکل می گیرد، جهان، قرآن، انسان. جهان، قرآن، انسان. جهان ظاهری دارد، انسان ظاهری دارد، قرآن هم ظاهری دارد. جهان، قرآن و انسان باطنی دارد، باطن آنها نیز باطن دارد، باطن آنها نیز باطن دارد، باطن آنها نیز باطن دارد، تا 7 بطن. و باطن 7 جهان، قرآن و انسان به سمت بالا صعود میکند. چون باطن به سمت بالاست، باطن از بالا می آید به بالا باز می کند. از این سه ظاهری دارن و هست باطنی و باطن آنها باطنی تا هفت بطن. اگر در قالب یک تصویر بنویسیم و بکشیم جالب تره. این پایین بنویسیم جهان، قرآن، انسان. هر سه ظاهری دارند و باطنی. باطن اول آنها، باطن دوم، باطن دوم، باطن سوم تا باطن هفتم. تصویری که از این باطن ها شکل میگیره استوانه ای نیست، بلکه مثلثی است. یعنی باطن هفتم جهان دقیقا همان باطن هفتم قرآن است و دقیقا همان باطن هفتم انسان. مثلثی شکل میگیره.
هفتم زمان جوری قرآن رو بیار پایین،
قرآن رو بیار پایین میشه باشه. یا بالا یا پایین فرق نمی کنه. حتی باطن به سمت بالاست. این جهان و قرآن و انسان میشه قاعده. دو تخیل دو کشی میشه مثلث.
هفت مثلث
نه، هفت رو نمیخواد، یکی کافیه. کاملا غلطه. جهان، اجازه بدید، جهان، قرآن، انسان یه خط بکش به هم اصلش. برو برو هم یک زلی دیگه، یک زلی دیگه، دو تا زلی. بله بله قرآن هم مثلا در همون مبنا. اون رأس بالا مبناه. تصویر درست اینه. از این تصویر هم نتایجی به دست میاد. از خود این تصویر سازی و نظریه یا فرضیه و باعث بسیار جالبی داره. بر اساس مبانی قرآنی و عرفانی و فلسفی که شاید در حدی دو سه جلسه بحث و گفتگو باشه تا اون نمیدونم وارد بشیم. بر اساس اینکه این تصویر ما بپذیریم حالا مبانیش بماند، هم مبانی استدلالی داره چه فلسفی، چه کلامی، چه عرفانی و هم مبانی قرآنی بماند. بر اساس اون مبانی این تصویر به دست میاد. وقتی به دست میاد نتایجی به دست میاد. نتیجه اولشو بگید. نتیجه اول این است که این سه، یعنی جهان، قرآن و انسان، هر سه ظاهر دارد و هر سه هفت بطن. نتیجه دوم این که خوب دقت کنید، ظاهر این سه با هم متناظرند، باطن اول هر سه با هم متناظرند، باطن دوم هر سه با هم متناظرند، باطن سوم، چهارم تا هفتم یک به یک با هم متناظرند. بدین معنا که باطن اول انسان با باطن اول قرآن با متن اول جهان متناظر، باطن دوم انسان با باطن دوم قرآن و نیز باطن سوم جهان متناظر تا آخر. از ظاهر هر سه متناظر، تک تک بواطن هر سه هم با یک دیگر تناظر خواهم داشت. نکته سوم که از این به دست میاد، این فوق العاده نکته جالبیست. آن این است، توجه ورود به بطن قرآن از طریق ورود به بطن قرآن میسر نیست، از طریق ورود به متن خیشتن میسر است. مستحضرید که ورود به باطن قرآن به معنی تأویل قرآن. تأویل یعنی چی؟ یعنی رفتن به متن آیات. احدی نمیتواند مستحضر به هیچ باطنی از باطن آیات قرآن ورود کند مگر از طریق ورودش به بطن خودش. تنها راه نیل به باطن آیات ورود به باطن خیشتن و تنها راه نیل به باطن جهان ورود به باطن خیشتن است. اینکه قرآن این اندازه تأکید فرمود که علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، من تنظر نفس ما قدمت لغت. این که آیات قرآن تا این اندازه تأکید به ورود به درون خیش باطن خیش می کند، فلسفهش یکی از فلسفهایش این است که تنها راه و تنها راه و تنها راه جهت ورود به باطن آیات، باطن جهان، یعنی تأویل آیات و تأویل جهان، ورود به باطن خیش است. توجه فرمودید؟ و این نکته هم نیست توجه کنید. یکی از مفاهیم زیبای قرآن کلمه تدبره. خیلی هم روی این الان تأکید میشه، تدبر، تدبر، تدبر در قرآن، در آیات. تدبر مفهوم زیبایی داره. تدبر از کلمه دبره، دبر به معنی پشت، پشت به معنی عمق. اگر قرآن میگوید در آیات تدبر کنید، یعنی به دبر آیات بروید. دبر آیات پشت آیات، پشت آیات عمق آیات، عمق آیات باطن آیات، باطن آیات تأویل آیات. تدبر نوعی از تأویله، بهتره بگیم تأویل نوعی از تدبر. میدانید راه تدبر در آیات چیست؟ تدبر در خویشتن است. میدانیم راه فرو رفتن در بطن آیات چیست؟ در غلطیدن در درون خویش. رفتن در درون اساس منجیات است. این از فلسفه آیاتی از این قبیل، لا یمسوه الا المطهرون. خیلی جالبه این آیه، صدر داره، ذیل داره. صدر آیه میگه چی؟ میگه مس آیات. ذیل آیه میگه چی؟ راهش طهارت است. خیلی جالبه، میگه مس باطن آیات، راهش مس باطن آیات نیست، طهارت درون است. یعنی ورود به تدبر و حریم خصوصی آیات، یعنی تأویل و باطن آیات را در گروه یک امر باطنی انسان تلقی میکنه. اگر این نسبت میان انسان قرآن صادق است، میان انسان جهان نیز صادق است. ورود به باطن جهان هم تنها از طریق ورود به باطن خیشتن ممکن است. نکته زیبای دیگری هم به دست می آید که اشاره کردیم ورود به باطن آیات معنایش تأویل است. اگر این گونه هست که هست، انسان میتواند به باطن خیش و باطن جهان هم ورود کند. در آنجا هم از واژه تأویل میتوان استفاده کند، ولی اساس میتوان گفت تأویل سه گونه است: یک تأویل انسان، دو تأویل قرآن و آیات، و سه تأویل جهان. اجازه دهید این گونه بگوییم: یک تأویل نفس، دو تأویل متن، سه تأویل وجود، و این سه با یک دیگر متناظرند و مناسبتی و ارتباطی تنگاتنگ با یک دیگر خواهند داشت. نکات فراوان است، مبانی و مسائل بیشمار. بگذاریم این ساختار، ساختار بسیار جالب و بسیار زیبایی است. اجازه بدید این نقطه هم عرض کنم. اگر چنین ساختاری برقرار است، رأس هرم یا مثلث، هرم بگیم بهتره، رأس هرم جهان قرآن و انسان یک امر است و آن مبدأ خالق است. چون جهان قرآن و انسان هر سه از یک مبدأ منزل شده اند، ظاهرها با هم و باطنها با هم اند. و چون نزولشان رفتن به سمت عالم کثرت است، ازا میبینید جهان قرآن انسان در این جهان در دنیا سه گونه است، متکثره. اما هرچی به سمت باطن و عوالم بالا و بالا و بالاتر پیش بروید، از کثرات کاسته بر وحدت افزوده میشود. کاستن از کثرت و رفتن به سمت وحدت یعنی یک شکل هرمی یا مثلثی که مبدأش واحد است. اگر تیزبین باشید به نقطه بسیار زیبایی خواهید رسید. و آن این اگر انسان تبرفه از هفت باطن داشته باشد و قرآن نیز و جهان نیز، اگر آدمی به باطن هفتم خویش نائل گردد، آن باطن هفتم دقیقا همان باطن قرآن و همان باطن جهان است. و این یعنی انسان کامل، این یعنی خاتم رسل، این یعنی عالی ترین سطح وجودی برای یک انسان. پس ولی الله الاعظم، ولی الله الاعظم کسی است که به عمیق ترین لایه ها دست یافته است. او یک وجود است، اما این یک وجود هم انسان است، هم قرآن است و هم متن وجود است. نکته جالبتر وجود دارد و آن این که هرگاه انسانی که به این مقام دست یافته باشد سخن بگوید، این به معنی سخن گفتن واقعیت است. این بدین معنی است که وجود یا جهان سخن بگوید. این گونه از کنم هرگاه جهان بخواهد سخن بگوید، از زبان ولی بزرگ خدا سخن بگوید. و هر زمانی که ولی مطلق الهی صامت باشد، او همان جهان هستی. تأکید میکنم هرگاه وجود، واقعیت، حقیقت بخواهد زبان باز کند، زبانش زبان امیر مؤمنان است، زبانش زبان خاتم رسول است. پس آنچه که آنها میگویند زبان وجود است، زبان واقعیت است. آنها ملاک حقند، نه اینکه آنها حقند. آنها صادق نیستن، آنها ملاک صدقن. متوجه میشه چه عرض میکنم؟ صادق یعنی قولی که با واقعیت مطابق است. ملاک صدق یعنی همان واقعیت، هم خود حقیقت. آنها میزانند، آنها ملاک حقیقتند. دیگران باید خودشان را با آنها سنجش کنند. نمیتوان آنها را با چیزی غیر خودشان سنجید، چون غیر آنها چیزی وجود ندارد. آنها متن واقعیت، متن تکوین و متن وجود هستند. امیدان سنگی جون
در عرض قرار گرفتن انسان قرآن و جهان، از لحاظ خبرت ظاهریه یا خبرت باطنیه یا عملیه یا وجودی کنی میشه؟
این شرقی نمی کنم. الان ظاهر شما کجاست؟ در ظاهر جهان. ظاهر جهان کجاست؟ دنیا. ظاهر قرآن کجاست؟ ما و عدین، همون آیاتی که الان در دست ماست. ظاهر آیات ما و عدین هست، ظاهر جهان دنیا، ظاهر انسان هم وجود عنصری و جسمانی و مادی است در همین دنیا هست. و ظاهر انسان و ظاهر جهان که دنیاست، با ظاهر آیات که کلماتی مرکب است و سیاه گونه است و مصفدات است در اعتماد است. اما اگر کسی بخواهد به بطن آیات ورود کند، راهش ورود به بطن خیش است. البته اگر این محقق شود، ضمناً ورود به باطن جهان هم محقق شده است. باطن آنها از یکدیگر جدا نیست، چنان که ظواهر این سه از یکدیگر انفکاک ناپذیرند. مادامی که انسان به درونش ورود نکند، به در خیشتن خود تدبر نکند، تدبر در خیشتن همان معرفت و نفس است که آن در آیات احادیث بر آن تأکید نزیده بود. ورود به حقیقت آیات و باطن جهان امکان پذیر، امکان پذیر نخواهد بود. تدبر فکر نیست، ورود به باطن.
ورود به باطن یعنی هم مغلی باید بشه.
اصلا هر چیزی در این جهان محقق میشه بدون امداد ولی الله ممکن نیست. ولایت تامه و عامه معنیش هم هر خیری در این جهان به هر کسی برسد، حتی یک صدف کف اقیانوس، حتی یک موجود زنده یا غیر زنده در آفنی کهکشان ها، در جهان ماده یا غیر ماده، هر خیری، برکتی، امر وجود و هر موجودی از جهان خلقت برسد واسطه فیضش مقام عظمای ولایت است.
اکثر
اون رفته که کتاب نوشتن یا مثلا چیزی هستن اولی که اصلا چی؟ این هم تو به عرفان ندارم یه اصول قرآنی. حالا تو این جلسه هر چی گفتم گفتم فلسفه عرفان کلام اینشان نگفتم عرفان. این هم مبانش هم استدلالی هم قرآنی حالا گفتی مبانش مفصل نبرم.
از قرآن فقط
کتاب
انسان ها نیست.
کی؟
قرآن.
این قرآن کتاب انسان هست. هر موجود کتابی دارد. انسان فطرت دارد، پیامبر دارد، امام دارد، کتاب دارد. هر موجودی دیگر هم فطرت دارد، راهنما و هادی دارد، کتاب هم دارد. چون خدای انسان خدای همه مخلوقات است. ولی این آیات و این قرآن کتاب هدایت بشر. انها ان القرآن یهدی للتی هی اقوم. مخاطب آیات قرآن کریم آخرین نامه هدایت الهی به دست ختم رسول صلوات الله سلامه علیه نازل. اما از مؤمن یا کافر.
خوبیت فطرت انسان و قرآن
چی؟
از خلقت انسان و قرآن هویت اصلا که هویت هم آقا فرق کنن این از یک چیز خرب شد اصلا اون
خب بحث کنیم؟
نه
شما قبول دارید که مبدأ خلقت قرآن و انسان یکیست؟
مبدأ
خانده منظور
مبدأ خلقت یکیست هم
یکی
هست هم سؤال دوم اصل سنخیت قبول دارید یا نه؟
سنخیت این
ستا رو اصل سنخیت رو قبول دارید سنخیت معلول با علت معلول با علت قبول دارید قرآن معلول خدا هست یا نه پس با خدا مسامخ انسان معلول خدا هست یا نه جواب بدید دیگه نگران چی هستی؟
مثل قضیه مونه که این در باز است باز هم پرنده است پس در نمیشه
من جشه شما گفتم میگید اشتباه سیگ خدا مبدع خالق هسته هست یا نه؟ حالا هسته هیچ قرآن به انسان هست یا نه؟ یکی که جواب
نه
حالا سب کنید وقت نگفتیم چیزه نگفتیم که پیش پیش نه خدا خالق هر دو هست یا نه؟
بله
هسته سنخیت در علت معلوم قبول دارید یا نه؟
آخه
حرف سنی
که خلق قرآن با خلق انسان
فرق
تو اون آدم هست
قدم به قدم پیش بیا
نه خب میگم اصلا عالم خلق نیست
قدم به قدم پیش بیا میگه قرآن نمیگه نا انزلنا میگه تنزل انزال و نزول نوعی خلقت نیست جز خلقته میگه خدا قدم به دست مینویسه اصلا قرآن مظهر اسم متکلم خداست درسته یا نه اسم متکلم خدا یعنی چی؟ این خدا حرف میزنه دهان داره جسم داره همه گفتن در کلام میگه مراجعه نکنه کلام الهی یعنی ایجاد صوت یا ایجاد متن یا ایجاد فکر انواع ایجاد اصلا کلن کلام الهی معول است به نوعی خلق خدا خالق کلام است و خدا خالق وجود انسان از مبدأ هر دو یکیست مبدأ هر دو خالق عظیم عالم است و خالق عظیم قرآن است اگر اصل سنخیت هم محرد باشه که هست ظاهرن حالا یه بحثش اینجا هم متفلسفه بحث کنیم قرآن که معلول خداست با خدا مصالحه یا انسان هم که مخلوق خداست و معلول خداست با خدا مصالح تا اینجا قبول؟ بعد یک اصل میمونه تا آخرشو بگم اگر این با این برابره و این با این برابره نتیجه میدهد که این با این برابر مساوی 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 له این هم اصل منطقی و فلسفه درسته؟ اگر قرآن مصالح خداست و اگر انسان هم مصالح خداست پس قرآن مصالح انسان کجاش اشکال دارم؟ زده یک استدلال ما اصلا بحث نکردیم فعلا دم دهان شما را بست کجاش اشکال دارم؟ اگر سنخیت هست سنخیت در همه ابعاد وجودی است هم در ظواهر هم در باطن از ظاهر یکی با ظاهر یکی ظاهر قرآن چیز ما بعدی ظاهر انسان چیز انسان عنصری و مادی همین که می‌بینیم یعنی هست یعنی محسوس، یعنی ماده، یعنی جسم، یعنی دنیا. ظاهر قرآن ما ظاهر انسان با ظاهر قرآن با ظاهر جهان مرتبط، یعنی متناظر. اما اگه شخصی بخواد به باطن آیات وارد بشه که همون تأویل و باطن،
هر ارتباط متناظر می‌بینیم؟
بله
هر ارتباط متناظر.
وجود ظاهری انسان جسم دیگه، وجود ظاهری قرآن چیه؟ مصفت دار. وجود ظاهری جهان چیه؟ دنیا. این سه با هم متناظرن. یعنی اگر انسان ظاهری باشه، یعنی انسان خودش را در جسم محدود کنه، با چیه قرآن در ارتباطه؟ با مصفت دار. با چیه جهان در ارتباطه؟ با دنیا. اما اگر انسانی بخواهد با باطن آیه و با باطن جهان که امر مجرده ارتباطی برقرار کند، باید خودش به باطن خودش که ساحت دوم وجودی است، یعنی امر مجرد خود ارتقایی ها بود. درست است که انسان روح دارد، ولی روح داشتن حرفی است، روحانی شدن یه حرف دیگری است. در به معنی لباس پوشیدن، یعنی مجرد شدن. مجرد بودن حرفی است، مجرد شدن حرف دیگری. همه انسان ها مجرد هستن، یعنی وجود روحانی مجرد دارن، دارای بعد دوم تجرد می باشن. اما مجرد بودن ارتباط به انسان نداره، به تعبیر از نوع کرامت های ذاتی هست. کرامت اکتسابی نیست. کرامت اکتسابی چیز مجرد شدن، مجرد شدن سار مجرد هم سار با سار من الیه المسیر، یعنی سار الهی ها صار الوهی یا یعنی خدایی بشوید. سید بودن گشتن و شدن. و اگر آدمی روحانی و مجرد بشود، باطنی میشود. باطنی بشود به باطن آیات و جهان هم دست پیدا، دستیزی پیدا خواهد کند. این معنی همون جمله هایی است که امروز چند بار تکرار کردم. ورود به باطن آیات و باطن جهان ممکن نیست مگر ورود به باطن خیش، یعنی معرفت النفس، یعنی تدبر در خیش، یعنی نخست اهل تأویل خود شوید تا سپس اهل تأویل آیات و تأویل جهان شوید.
استاد، این که نهار سه تا شما چیز کردید حالت استقرایی داره یا خود از این
استقرایی؟
بعد این قرآن
فرمود فکر میکنم استقرایش تام باشه، اگر شما عنصر دیگه ای دارید بفهم.
بعد بحث قرآن
دارید؟
نه،
میگم پیدا ظاهر قصه این است که استقرار فنی استقرارش نسبتا تام.
مثلا بعضی جا اگه اشتراکاتی پیدا کنه، مثلا را قرآن منظورم تو خود همین آیاتی، یا مثلا مجموعه دین رو
آیات،
فقط آیاتی
ما نزل ما فتح از جانب خدا ما نزل الینا، اینجور رو بگیم بهتر خصوت نات کتاب هدایت
شریعت. مثلا
شریعت امر بشری، دین امر بشریست، قرآن امر الهی و آسمان است، آنچه که از خدا نازل شده، نه آنچه که بشر از این به عنوان شریعت میفهمه. اون فهم انسانی است.
روایاتی که مثلا ذیل آیات هست، من که توسط امام اومده، اینا کجا
مثلا؟ روایات همش ذیل آیات نیست. اگر بگید روایات ذیل آیات میشه روایات مفسره. اکثر روایات ما مفسره آیات نیست.
نه، اونایی که هست.
این همه روایات کل رسائل شیعه. یک نوع روایات مفسره آیات نیست.
اونایی که عین معصومین فرستادن اونا که از جانب خدا بوده دیگه، از خودشون گفتن چجوری هستن؟
چون که جمله که میگید یعنی معنیش این است که به امام هم وحی میشه، معنیش اینه دیگه. قبول دارید؟
همین دیگه، مثلا این مجموعه
قبول دارید؟ نه، موضوعت رو معلوم کن.
اصلا متوجه نشدم کنم بحث رو که میخوام روشن میشه.
متوجه نشدید؟ یه بار دیگه سوالتون رو بپرسید.
یا اصلا بحث شریعت
که نه، سوالی که الان پرسیدی یه بار دیگه
پرسید،
روایات
همین به همین میرسه. بحث دین رو میخوام ببینم، مثلا اینکه شما قرآن میفرمایید یعنی دقیقا چی؟ فقط این آیات رو
بله.
که بعضی روایات رو هم شامل میشه، بعضی شامل نمیشه.
میگم این روایات که از معصوم از خداست، من میشه از روایات هم وحیانی، یعنی به امام هم وحی میشه. اینا قبول داری؟ شما که دانشمنده دید زندگی با جواب یا به امام وحی بشه من داشته به پیامبر خاتم خاتم نیست که اصلا خاتم میتو زیر سوال میبنید
وحی تشویی
اشکالی که ایجاد نمی کنه شما اگه خاتم تو وحی میدونید که خب خیلی یا وحی شد اونا پیغمبر نبودم
وحشیش باید
حالا استاد خیلی
اونها به زنبور اصلا وحی میکنه اما پیغمبره و او ها علم نه یعنی نه پیغمبر خاتمه به مادر موسی هم وحی و عنکبوت هم وحی کرد ولی عنکبوت پیغمبره چی داریم که چما اگر موسی علف بای دینه و شیش نوع او شیش بشنه یه تصدیش وحی نوع شیشم شیش نوعه وحی تسدیدیست وحی تسدیدیست وحی تسدید اما وحی الهیت و آسمانیست که به انسان خاصی از اولوالعزم رسول میشه چون که علف بای دینه نظر آتا
آیه نه بعضی حالا جوری
بگم
من تو سخن رو باید بدم
مثلا حالا یه بحثی که اونجا هست تا این سوال قبل مطرح شد فرق برهان لبنی و اینیو ما با چی میدونیم و انتا دردتنی علایی که این چیجوری با این بحثی که از دارم این فرمانیم
بگو کجاش به کجاش رب دار کجاش به کجاش متنافذه
این که میفرمانید الان ما از زواهی یعنی متناظر هم با هم بیم تمام این قرآن و جهان و عالم با این متناظر بودن نیازمند اینه که توی ظواهر دقت بشه بعد به باطن انسان رفوز بکنه و از باطن به باطن دیگران قرآن رو بشنسه اینو
می‌فهمید شما؟ من یه آیه اشاره کردم بعد شما حرف بزن. در قرآن فقط یک آیه هست که بحث تعبیر رو جدی مطرح کرد. آیه رو که می‌دونید چیه؟
یعنی
ما آخرش هم باید چه بخون؟
راسخون
فقط؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قل هو الله
احد.
آیه ایست که اولش میگه آیات قرآن دو دست هست. محکمات و آخر و متشابهات من ها آیات و محکمات و نه ام الکتاب و آخر و متشابهات
باید طولانی
چی؟
باید لبی انزل علیه کتاب من ها آیات و محکمات و آخر و متشابهات
نه هن نه ام الکتاب و آخر و متشابهات حالا آخر این آیه میگه چی؟ وقتی بخواد بگه در باب تعبیر یه آیست که اصلا کلمه تعبیر به صورت خاص ویژه مثلا در واقع تعبیر که میگه میگه چی؟ میگه و ما یعلم و تعبیر لهو الا الله و راسخون آیه رازه نکن
الا الله و راسخونه فلعلم یبونونه ادامه شدیه
و راسخونه
فلعلم
راسخون در علم یعنی چی؟ نگفته راسخون در آیات گفته راسخونه فلعلم حالا هر چی مستاق باشه اهل بیت چرا میگه و راسخون فلعلم؟ علم چیه اینجا؟ تفسیر دیدید؟ من اومه الله رو یه 70 صفحه بحث میکنید باید آیات خیلی مختلف عرفی و پفتگو برانگیز سرش اینه حالا وقتی بحث رو خوندید بودن فاسی بیاید اما نمیسه تأویل آیات جز از طریق رسوخ در علم به خود امکان پذیر نیست ازاد رفتن به تأویل آیات جز از طریق رسوخ در علم خود امکان پذیر نیست روشندر از خودم تأویل آیات لازمه اش و تنها راه ورودش رسوخ در خیشتن است رسوخ در باطن خود است رفتن به سمت تأویل خیشتن است یا به تأویل معرفت النفس است بازم عرض میکنم بس مبانیش ما مطرح نکردی فقط روبنا یاد بحث مفصلی رو گفتیم که هم استدلال های مختلف و هم آیات مختلف معید و شاهد و اصلا ساختار این سه عنصر وجود که یعنی جهان و قرآن و انسان جز این نیست جز این باشد اصلا مبانی کاملا به هم می‌ریزه
یعنی جهان و انسان و قرآن به خودش جز جهان قرار نمی‌گیره
جهان چیزیست که خارج از وجود انسان یعنی اشیاء خارجی
یعنی هر آنچه غیر از انسان و قرآن چه جهان یعنی یه حالت مخزن
خدا مبدأ
مخزنش
چیست تقسیم بندی نکنید خود مال مخزن باشه خدا خالقه و مبدأ از این مبدأ سه امر نازل میشه انسان و دو چیزی که خارج از وجود انسان که به ظاهر متفاوته ولی به واقع واحد اون دو امری که خارج از وجود آدمی است و به ظاهر متفاوته یکیش وجود دومیش متنه اون تا تحلیل دقیق مت به همون وجود میرسه. چون مت یعنی ایجاد کلام، ایجاد کلام مثلا به خیلی خالقیت.
مثلا اگر آخرت باطن دنیا باشه
مگه نیست؟
بعد معاد جسمانی پس این ظاهر دیگه نیست؟
معاد جسم نه، معاد جسمانی مگه صورتی نزدیک دارد همچه در بالاست. یعنی هرچی نازل میشه لبش بالاست و هرچی لبش بالاست لبش بالاتر. لب جسم در مثال، لب مثال خیال در عقل تام، عقل تام همون قیافت کبر میزه. میخواد بگذاریم
چی؟
به جلد پنج اسفار مراجعه کنید. از ما آخوند نمیگم، از ما آخوند اونجا مفصله بین دو چیز رو مقایسه میکنه حدود 70-80 صفحه هم جلد پنج اسفار آخوند بحث میکنه. یکی تشکیق وجود، اصالت وجود و تشکیق وجود، یکی هم مصول افلاطون. چه فرق این دو چیه؟ وجود اشتراک هاش هم چیه؟ البته اونجا ملا صدر خازعانه در افلاطون یاد میکنه برای تفاوت های قاعده رد نه، تفاوت های قاعده. روح تشکیق وجود، روحش البته و روح مصول افلاطونی تقریبا مشابه.
درسته
یعنی خواهش هست این
رابطه
هایی
به فرمی تجیر پایان نامه شما را روایت از مصطفی علیه السلام من دیدم تمکش همه را پیداش کردم.
به این بس رب داره؟
بله، ارتباطش با قرآن هست. حضرت می فرمایم که اگر اون چرا که در بین مشرق و مغرب هست از بین برود و تنها قرآن با من باشد دینی به خود راه نخواهد داد.
متن حدیث این نیست، مال امام سجاده فکر کن.
بله،
امام صادق نگفتی؟
امام سجاد هست.
اون حدیث این است که اگر مشرق و مغرب عالم با من نباشه و من فقط با قرآن باشه، لم استوحشت ابدا، اگر وحشتی به دل من راه پیدا نمی کن. حالا چرا تو اینجا داشت؟
حالا همین برام سوال بود که اگر از بین برود پس این ترجمه اشتباه بود دوست دارم. یعنی از
بین
برابر
ارتباطش
چیه
باید؟ نه، با من نباشه، ولی من تنها باشم و قرآن با من باشه، من با قرآن باشم، من نست و حش دارم، اگر وحشتی به دل من راه پیدا نمی کنم. حدیث قشنگیه ولی ظاهرا
نه، ارتباطش
رو بسیار دارم
چیه
اصلا
تو این
بحثه ایک
هیچ ارتباطی نمی کنم. همین هم خود فهمیدم
وحشت نداده، گفته وحشت پیدا نمی کنه، ولی معصوم با وحشت سازگار نیست. اون همینو گفته، گفته من وحشت نمی کنم.
خب
این
چیز جدیدی
بهش نمیده. خب من از هم نمیده
سلام. خب
ببینم که این ارتباطش بین امام و خدا چیه و بین امام و قرآن چیه که مثلا
مگر
قرآن
نباشد
و
امام خدا
ارتباط
داره، نه به بحث ما.
هیچ ارتباطی این ارتباطی این واقعا این ارتباطی
نسان اون اصلاقی از امامش ما فرموش کردیم. اگه اجازه بدید اون بحثی که رب داشت برگرد بفر بحث ما مقدمت بود. از کنم از مقدمت از دقیقا مطلب واضح و آشکار به دست میاد. مرغوم بفرمید مقدمت یه خط جلوبش نقطه اول بود که عمل باقیست. اول نقطه ای که مقدمت به دست می آمد بقای ابدی عمل. نکته دوم این بود که مقدمت یا تقدیم یا ذخیره سازی جهت رجوع و بازگشت است. داشتیم اینو توضیح میداد. توضیح این بود که بدون حاشیه رفتیم. توضیح این بود که عمل ظاهری دارد و چند باطن. اینجا بود که عرض کردیم این اصل منحصر به عمل نیست، شامل همه چیز است. همه چیز یعنی جهان و انسان و خدا رو بحث و مطرح کردیم. حاشیه تو پرانتز بیام بیرون از حاشیه. عمل یک ظاهری دارد و چند باطن. چند باطن از سه به دیدگاه. اگر گفتیم هر چیز در این جهان از سه باطن دارد، عمل هم سه باطن، هفت باطن دارد، عمل هم هفت باطن، هفتاد باطن، عمل هم هفتاد باطن، هرچه باطن برای جهان و انسان و قرآن قائل بودی، برای عمل هم باید قائل باشی. حداقل عمل ظاهری دارد و سه باطن. باطن اول عمل دنیوی است. باطن دوم عمل مربوط به عالم برزخ است، یعنی عالم مثال است، خیال است، نوع دوم وجود است. و باطن سوم عمل باطن محض مربوط به قیامت، تجرد کامل است. هر عملی یک ظاهر دارد و سه باطن حداقل. باطن اولش دنیوی، باطن دومش برزخی و باطن سومش قیامتی. مبانیش بماند، اما مبانی تو پرانتز و حاشیه بود. ظاهر عمل چیزی است که از انسان صادر می شود، چه به لحاظ جوارحی چه به لحاظ جوانحی، زیرا که می دانیم عمل هم دو گونه از ظاهری و باطنی. مراد از باطنی درونی است، مراد از ظاهری چیزی است که دیگران می بینند و به حس دیگران می آید، می بینند و می شدند. عمل چه ظاهری چه باطنی، یعنی چه جوارحی چه جوانحی، یک صورت ظاهری دارد و دارای سه صورت باطنی است. صورت اول عمل، صورت باطنی اول عمل دنیوی، دومی برزخی و سوم قیامت است. ظاهر عمل، ظاهرش این است که آنگاه که از انسان صادر شد نابود می شود. گفتیم محل اثباتش هم اینجا نیست، هیچ چیز در این جهان معلوم نمی شود، پس حتی ظاهر عمل هم از بین نخواهد رفت. ظاهر عمل یک امر کاملا فیزیکی و مادی است، باقی است. هیچ چیزی از جمله عمل در این جهان نه نابود می شود، نه گم می شود، نه فراموش می شود و نه بی اذن خدا جا به جا می شود. یه جمله مهم بود به شما گفتم، ساده بود ولی مهم. هیچ چیزی از جمله عمل در این جهان اولی چی بود؟ نابود نمیشد. دومیش گم نمیشد. سومیش فراموش نمیشد. چهارمیش بی اذن خدا جا به جا هم نمیشد. اگر بادی آمد یک میلیمتر کاهی را جا به جا کرد، قطعا با اذن صاحبش میباشد. اگر دست شما چرخید و کلمه این نگاشت، اینجا به جاییست، قطعاً به اذن عالم مطلق است. اگر درون ذهن من و شما هم فکری در آنی کسی انسانی محقق گشت، این هم بدون اذن قادر متعال محقق نمی شود. آن حدیث معروف که فرمود هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به اذن خدا شامل همه برگ هاست، نه فقط برگ درخت ها، شامل همه چیز است. و ظاهر عمل هم باقی است، منتها آدمی غافل است. روی اصلی سخن ما فعلا در باب باطن است. نقطه اصلی و حساس اینجاست که باطن اول عمل چیست؟ دنیوی. باطن اول عمل که دنیوی است، در همین دنیا به انسان باز میگه چگونه، با چه شرایطی، در چه زمانی و چه مکانی، اصلا بسته به حکمت خدا است. البته حکمت الهی به خیر و بی خیرخواهی او معنا ندارد. باطن دوم عمل شما در عالم برزخ بعد از مرگ آدمی باز خواهد گشت. آن احادیث متعدد را نشنیده اید که وقتی شخصی میمیرد جوان زیبایی میبیند از او میپرسد که شما کیستی؟ میگوید من قرآن کیست که تلاوت کرده. این همان صورت باطنی عمل شماست. و باطن سوم عمل، یعنی عمیق‌ترین لایه وجودی عمل شما که البته جدای از نیت شما و حسن فاعلی عمل شما هم نیست، در قیامت به شما باز خواهد گشت. امکان شرن شر، یعنی به صورت جهنم. امکان خیرن فخیر، یعنی به شکل حور و غلمان و اکوام و اباریق و در جهنم و خود جهنم. بهشت و دوزخ آشکار شدن درون انسان است. یوم تبل سرائر است التي تطلع على الافئده، از درون انسان است که می جوشد بیرون می آید و به خود آدمی باز می کند. پس هر عملی از درس باطن دارد. ظهور باطن اولش دنیاست، ظهور باطن دومش برزخ بعد از بصیرت که معنایش مرگ است. فبصرك اليوم حدید، از ظهور باطن سوم عمل در قیامت است. ظهور این سه باطن به معنی بازگشت این سه باطن است. اصل دوم چی؟ از ما قدمت تقدیم می شود تا ذخیره بشود تا بازگردد. از ما قدمه به معنی ذخیره سازی فقط برای قیامت نیست، ذخیره سازی هم برای دنیاست، هم برای برزخ است و هم برای نام دیگر برزخ هم قبر است. قبر در اصطلاح دینی یعنی عالم برزخ، نه به معنای حفره ای که انسان را با سر در آن فرو میبرد. همان حفره حفره است. کلمات امام سجاد هم فرمود لحفرتی، آنجا را سوراخ کفن و دفن میگوید، حفره میگوید. اصطلاح قبر با آن حفره اطلاق نمیشد. قبر در واژگان دینی دقیقا یعنی ورود به عالم برزخ. فشار اول قبر، شب اول قبر، نماز شب اول قبر، همه معنایش بر اساس معنی خاص قبر است.
کسی
که درونش ظلمت باشد به خروج هم به نور به ظلمات باشد قبل او هم سیاه است. در معنی حفره
نماز
لیلت و دفن شما میخونید، اونم لیلت و دفنه، نه لیلت و قبر. خود این قبر رو برای شخصی که میت شده میکنه. قبر میت یعنی عالم برزخ میت. هر کس ورود کرد. اما این داستان ادامه‌ای هم دارد. دانستیم که هر عمل سه باطن دارد. باطن اولش در دنیا، دوم در قبر و برزخ و سوم در قیامت به آدمی رجوع میکند، باز میگردد. اما نحوه بازگشتش چگونه است؟ همه داستان به اینجا ختم میشود. زیبایی ماجرا اینجاست. بازگشت عمل در دنیا به صورت حوادث دنیایی است. بازگشت عمل در برزخ به صورت حوادث برزخی است. همون چهره زیبا یا چهره نازیبایی که در قبر می‌بینند. و بازگشت عمل در قیامت به صورت حوادث اخروی است. امکان شر فشر را و امکان خیر فخیر. کلن این گونه باید گفت. بازگشت عمل در سه عالم به عاملش به صورت حوادث است، از جنس هر عالم که باشد. اجازه بدهید روشن‌تر از کن. هر کسی صبح که از خواب برمی‌خیزد تا شب کارهایی میکنه. اگر حوصله ای کردید، دوست داشتید، برای آینده خود خواستید وقتی بگذارید، خودیاری کنید، یک روز کارهایی که از صبح تا شب انجام میدید و لطفا یادداشت کنید. حال این کار هم نداریم، حتی حاضر نیستیم یک ساعت هم برای قبل خود وقت بگذاریم. عجب موجوداتی هستیم. فرق نمی کنه کارهای ریز یا دروش، فرق نمی کنه کارهای ظاهری یا درونی. فقط ورود به کارهای درونی و نیت بسیار دشوار. نیت نزدیکترین چیز به من و شماست، لکن مجهول ترین چیز به من و شماست. هیچ کس نمیتونه نیت خودشو بفهمه. نیت خیلی مکاره، خیلی آدم رو فریب میده، خیلی آدم رو دور میزنه. نیت بر آدمی مسلط محیط. انسان ها نیت نمی کنند، بلکه این نیت ها هستند که سه نقطه. نیت خیلی پیچیده است، نیت خیلی پیچیده است. یک روز تمام اعمال خود را از صبح چشم باز می کنید و اولین فکری که به مخیله شما و مخ و جمجمه و مغز شما خطور می کنه بنویسید، تا شامگاهان که سر بر بالین گرم می گذارید و به خواب مرگ خیش فرو می رویم. خواب نوعی مرگ نفرین نبود، واقعیت بود. خواب نوعی مرگ. این یک ستون، یک ستون قرقه ورق بردارید، آچار، آسه، آفنی، هرچی می خواد. سمت راست کارهای صبح تا شب، درونی بیرونی، با تفکیک با جزئیات کامل. لطفا یک روز این کار رو انجام. ستون دیگر، تمام اتفاقاتی که از صبحگاهان تا شام میبینید و به شما وارد میشود اونها را بنویسید، ریز و درشت، هم اهمیت بی اهمیت و مهم. کسی رد میشه سلام گرمی میکنه، کسی رد میشه انتظار سلام گرم دارید، نگاهتون هم نمی کنه. کل اتفاقات شبانه روز دو گونه است، یا لبخند هاست یا احمق. گلی به شما میدهند، توهینی به شما میکنند، فحشی به شما میدهند، فحشی میشنوید. تا حوادث سخت‌تر مثل تصادفات، حوادث جسمی و خیلی چیزهای دیگه. یک روز این کار رو با دقت انجام بدید. دقیقا به این کار میگن مراقبه. اصلا محور این باب همینه، محاسبه و مراقبه، دقیقا همینه. داریم تمرین همین باب انجام میده. تمام کارهای صبح تا شب خیش را ریز و درشت و ظاهر و ناپیدا و پنهان خیش را بنویسید. ستون سمت راست، ستون سمت چپ، تمام اتفاقات و رخدادهای خود را، هر آنچه دیدید برای شما پیش آمد، پیش آمدهای خود را بنویسید. دو تا ستون داریم، کرده ها، کارها، افعال، اعمال، و دوم حوادث، رویدادها، رخدادها و پیش آمد. درسته؟ اگر چنین اقدامی را انجام دهید، اعتقاد الان شما این است که این ستون به این ستون هیچ ربطی نداره. کاری کرده این پیش آمدی شده است بدون هیچ ارتباطی و به اصطلاح لینکی. اما آنچه که از این مضامین به دست می آید این است که نسبت میان عمل شما و حادثه ای که برایتان پیش آمده است آنچنان دقیق و عمیق است که یک، این گونه نیست که آن حادثه به این عمل بی ارتباط باشد. دو، این گونه نیست که آن عمل علت آن حادثه باشد. این گونه هست که آن عمل عین آن حادثه است. نسبت میان حوادث و اعمال ما نسبت علیت نیست، نسبتش عینیت است. و این همان چیزی است که در آغاز سخنم و جلسه قبل به آن تعبیر کردم. چی؟ تجسم عمل. یرهو، یرهو معناش چیست؟ تجدوه و محضران معنایش چیست؟ همان را خواهید دید، در دنیا به شکلی دنیوی، در برزخ به شکل برزخی و در قیامت به شکل حقیقی آن، شکل قیامتی هم قنگه روشنه؟ یه جنبندی بکنم، جنبندی تمام سخنانه که در بند دوم شما گفتم این است، ما قدمت زمینه است برای رجوع، ما یورجع. نحوه رجوع سه گونه است: رجوع در دنیا با صورت باطنیه دنیویه، رجوعش در برزخ با صورت باطنیه برزخیه، رجوعش در جهان پسین و برین به صورت صورت باطنیه حقیقیه یا قیامتی. رجوعش به چه صورت است؟ رجوعش در دنیا به صورت حوادث دنیوی، در برزخ به صورت حوادثی از جنس برزخ، و در قیامت به صورت پیش آمدها و رخدادها و حوادثی از جنس قیامت. حاصل کلیش این است که عمل آن زمان که از انسان صادر شد باقی است و به خود آدمی برمیگردد، در هر جهانی به شکلی، شکلش حوادث است. اینجا داشته باشید ادامه دارم.
دو
فرمانده
دارید که
حق
قضاوت ما نداریم بین چیزهایی که بر سرمون میاد و اعمال که بگیم.
اونو خواهیم گفت، یکی از نکات بعدن که میگم خواهیم
گفت.
خوبی هست سوریه
نکته
دیگه،
این عملی که شخص اصلش رو
میبینه، بذار همینجا بگم برای که به من موکول نشه. دو نکته است، نکته اول، دو اصل در واقع. اصل اول این است که هر آنچه انسان میبیند قطعا به خود او و به گذشته او رفت. یک اصل کلیست، هر چه ما میبینیم برای ما پیش میآید قطعا به گذشته خود من مرتبط است. فیلسوف عمل در دنیا معنا شد. اصل دوم، این حادثه با کدام عمل به صورت خاص مصداقی مرتبط است، این قضاوت است که اصلا نباید کرد. چرا؟ چون این کشف نسبت نیازمند علم مطلق است و این علم مطلق در اختیار من و شما نیست، فقط نزد اولیاء خدا و خود صاحب عالم است. از قطعا اصلا مرتبط است، اما چه کدام حادثه و کدام عمل کار من و شما نیست، دنبال اون هم اصلا نباشید. فقط کلا میدانید که هرچه برای ما پیش آمد با خود ما در گذشته ما یا هم اکنون ما اعتباطی وسیع و تنگاتر دارد. وسیع و تنگاتر هم به این معناست که علیت نیست، بلکه این هم بدین معناست که هر عملی انجام دهید آن خود آن عمل تغییر صورت خواهد داد و به انسان باز خواهد گشت. این همان اصل تبدیل عمل است.
اگر این عمل رو ما اون اتفاقی که برای اون پیش آمده هست و ما حق قضاوت نداریم، دیگه نوشتن و اینها
نگفتم حق قضاوت، اصلا نمیتوان قضاوت، چون نیازمند علم مطلق و علم رو نداریم پس قضاوت نمیتوان.
صورت کلی میداریم که بر سرمون میاد.
این تعبیر بر سرمون نکنید، قشنگ نیست. من اصلا این تعبیر رو به کار نبرم. من کلماتی که از میکنم با دقت انتخاب میکنم، هرچه برای ما پیش آمد چه اخ چه لخ به گذشته خود ما مرتبط است. من اینجوری هست کنم،
این رو به صورت کلی ما میدونیم، درسته؟ پس لازمه که برای ریز ویز اعمالمون هم
برای چی؟
برای ریز ویز اعمال
خوشتن دنبال مثال نباشه.
پس نوشتن هم لازمه نیست که من از صبح بلشم بدونم چه کار کردم چه کار، چون نتیجه کلیش رو
میدونم. نوشتن معنیش نبود، اگر میدونت خیلی عالی، مثلا نیاز مکان.
نه همین فرمایش شماست که
این فرمایش هم این بود، این بود که اعمال را بنویسید، حوادث هم بنویسید، ولی نگید این حادثه به این عمل ربط داره. من خواستم از اون نگفتم سه حالت، از حالت اول بیاد بیرون. حالت اول چیه؟ این است که این حادثه به من هیچ ارتباطی نداره. اینجوری نیست، تمام حوادث انسان به تمام اعمال انسان چه گذشته زمانه ها ارتباطی وثیق داره، حتی نه به معنی علیت بلکه به معنی عینیت و تبدیل صورت همان هم همونی که کدام حادثه کدام عمل. نه
بسی که حوادث در این دنیا به انسان برمیگرده به صورت عینیت، این حادثه ای که در این دنیا مثلا شخصی مرتکب میشه اون حادثه برمیگرده بهش به اون صورت، دوباره چرا در برزخ اتفاق میفته؟ چون این برگشت دیگه، یعنی یک بار جزا دید
اون برزخ باطن همین دنیا هست. قیامت هم باطن برزخ.
خب مگه با اون
سه نوع برگشت نیست، سه برگشت نیست،
سه نکاس همزمان
برگشت واحدی است به سه صورت.
سجاوی
برگشت
یه سری دست روایات داریم که بلا رو برای انسان یا کفاره گناهانش میدونه یا ترفیع درجه میدونه. و
هر دوش به معنی بازگشته.
حتی
بلا هم معنیش اون که شما فکر میکنید نیست. بلا هم ریشه ابتلا، ابتلا یعنی فتنه. در قرآن بلا، ابتلا، فتنه یا زینت، هر چهار به یک معناست، یعنی وسیله آزمایش. وسیله آزمایش چنان که فقر و ثروت هم میتواند باشه، یعنی تمام لبخندها و تمام اخمها بلا. این تصور غلط است که بلا را، ابتلا را منحصر کنیم به بدبختی ها و بیماری ها و فقرها. تمام ثروت های عالم، تمام دارایی های عالم هم عین تمام فقرها و داشتهای انسان ها همه بلایی. تمام بلاها یا کفاره است یا ترفیع است. این دقیقا به این معناست که به گذشته خود شما رفت دار.
خود قرآن اینجوری گفت
یه شخص مؤمن
نواقص بلا نبلون نکنه به شیء من الخوف جو نقص من اموال انفس همش به این سمت کشونده بلا رو نورد است مثلا دارایی
آهی فتنه رو بخونه چرا اون رو نگاه نمی کنه چرا همش به سمت منده می
کنه
من نگفتم بلا ابتلا فتنه زینه مترادفه فقط نه هم دقیق نفهم
هزار ببخشیم یه تعبیری بر ما صورت میدید که مثلا مؤمن کفت یه میزان کل ما زیدر فی ایمانه کل ما زاد فی ایمانه زیدر
الله عربی شو بیدش کن معنی شو
میخوام بگم یه شخصی خوب عمل کرده من. خیلی هم آدم خوبی از تو هم بلند شده خیرات در این نامه اعمالیشون زیاده من. ولی آنچه را که دریافت کرده بدی است، آنچه را که دریافت کرده بدی به معنای
من سوالی از شما میکنم. دو تا سوال از شما میکنم. اون که دریافت کرده فصل فقر بوده. آیا فقر بده؟ آیا ثروت خوبه؟ جوابش این است که نه. چرا؟ قرآن خیلی قشنگ میگه. میگه که این آیه رو بخونید. این مثالش چیه؟ بیماری یا فصل فقر؟ بیماری اصلا کراهت داره ولی قرآن میگه باطنش چیه؟ خیر و سب کن خیر و لکن عدوبت سروت عکسش چیه؟ سروت یکی از چیزی هست که اصلا دوست داره عاشقش همه عاشق سروت ولی قرآن میگه چی؟ باقا شرط رو لکن. از اولی نقطه این است که این گونه نیست که همیشه فقرها و بیماریها بد باشه، شاید خوب باشه. و این گونه نیست که همیشه ثروتها و داشتنها خوب باشه، شاید که بد باشه. این نقطه اول. نقطه دوم یادم. سوالتون رو بپرسید.
راجب شما یه تبیین صورت بدید در رابطه کسی که مؤمن است.
آها. کسی که مؤمن است. این نقطه اول. پس اگر مؤمن خیلی خوب بود، فقیر شد به معنی بد بودن نیست. ثروت من بشه تازه ممکن است استدراک پیدا کنه و ایمانش کاسته بشه. پس قضاوت نکن، نگو ثروت خوب فقر بد. این نکته اول. نکته دوم، این شخصی که مؤمن است خیلی هم به قول شما خوب است، معصوم هست یا نه؟
خیر
تمام. معصوم نیست یعنی چی؟
نمیتواند
باج کفاره داره، اونم کفاره خطایه.
یعنی
ممکنه
یا انسان یا
ممکنه حتما همینجوریه.
اگر انسان
که احسن یه آدمی که خوبه پنج تا خوب انجام میده، یکی بد، بالاخره یکی بد انجام داده. تازه یکی بد آدمی که پنج تا کارش خوبه با یکی بد آدمی که هیچ کار خوبی نداره فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. انسانی که پله 90 است خطا کند با آدمی که پله 10 است خطا کند خیلی فرق میکنه. یه آدمی کف قیابون خلاف میکنه تا شب اتفاقی هم نمیفته، 20 سال بعد زمین گیر میشه، 2 سال به آخر عمرش مانده در کثافتش میره. اما آدمی هم هست که اگر 1 ثانیه فکر شهوت کنه تا شب پاهاشو قلم میکنه.
ماشی چه
حال شما انتخاب کنید، یا قلم شدن پا که نشانه محبت فراوان خداست، یا کساوات هر سال آخر عمر و در آن هم دیدن، انتخاب با شما. مقامات انسان به نواب خطاب سواب فرم کنستم این نتیجه دیگه هم بگیدیم تمام، یعنی فعلا تمام کنیم تا بعد. نتیجه که از این داستان و از این ماجرای بسیار شیرین به دست می آید این است، تن نتیجه بگیم. نتیجه یه هم این نظریه در خیلی از ادیان دیگر و مکاتب دیگر هم آمده است. در قول مثلا نیست میگوید هر چه کاشتید برداشت خواهید کرد، کاشت و برداشت همین. اگر در آیین هندو میگوید کرمه یا اصل کارما همینه، منطقه دقت های کم. کارما به معنی اصل اندیگیت و همراه با پذیرش اصل تناسخ، اما در اینجا تناسخی راه نداره. کارما بر اساس اصل تناسخ، اینجا اصل تناسخ قابل قبول نیست و تناسخ به معنی کارما به معنی اصل علمیت، ولی اینجا معناش اصل علمیت. با هم بمقداری فهم کن. این سخن در همه مکاتب و ادیان و مذاهب قدیم یا جدید آمده، همه اینو میفهمن، یعنی میفهمن این جهان جهان جهانه، کار شماست و بازگشت آن کار به شماست. خیلی میگن عمل عکس العمل، خیلی میگن کنش واکنش، ولی عمل عکس العمل یا کنش واکنش همان اصل علیت که چندان دقیق نیست، اما در اینجا سخن از اصل علیت. نقطه اول این است که این اصل در همه ادیان و مکاتب آمده است، ولی عمدتاً به صورت نادقیق. آنچه که در قرآن آمده است به صورت دقیق است، یعنی این همانی است، یلهوست. این دقیق ترین تصویر و تبیین این نظریه است. نقطه دیگر این است که جهان انسان یعنی دو چیز، عمل و بازگشت. نقطه دیگر این که هر آنچه آدمی میبیند به خودش مربوط است. این جمله که الان گفتم دقیقا ترجمه آیه از آیات قرآن بود، لکم ما کسبتم و لهم ما ادامهش نمیدونم، لکم ما کسبت و علیکم ما کسبت. نکته دیگر این است که به جمله میگیم بنویسید و این جمله کار دارید، هر کاری کنید حضور بنویسید، با شما خواهند کرد. این جمله دو جمله است، هر کاری کنید با شما خواهند. اگر جمله رو از آخر بخونید معنیش خیلی جالب تر میشه. اگر از آخر خوندید معنیش این میشه، هر کاری با شما انجام دادن همان کاری است که شما کردید، هر چه انجام دهید خواهید دید، هر چه ببینید بله همان است که انجام دادید. اگر این گونه است که این گونه است، سوال آیا جایی برای گلایه، شکوه، ناراحتی، نپذیرفتن، سرباز زدن میماند؟ بله جایی برای گلایه میماند، جایی برای چرا گفتن میماند، جایی برای مظلوم نمایی، سیاه نمایی میماند؟ نه. اگر انسان ها همین اصل را بپذیرن، دکان تمام مشاوره ها تعطیل میشن، بگن نیازی به مشاوره نیست، واقعیت آنچه که پیش میآید بهترین مشاوره است، حقیقت بهترین مشاور انسان است.
میشن تبدیل به خود قرار دیگران
به اون نمیرسیم. حقیقت، واقعیات، حوادث بهترین مشاورند. مشاوره این لازم نیست، درسته؟ آقا یاده مشاوره کنم با نقطه دیگر، اگر کسی میخواهد شرایطش بهتر بشود، تنها یک راه دارد، خودش بهتر بشود. و خود بهتر شدن به معنی تغییر دادن خویشتن است. میرسیم به اصلی دیگر، حال این که هر کس بخواهد شرایط به گونه ای باشد که تا کنون نبوده است، باید خودش به گونه ای بشود که تا کنون نبوده است. و این دقیقا یعنی خرق عادت، از بیرون آمدن از گذشته ها. این یعنی برگردان این آیه که فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. شعار این آیه این است که تغییر کنید تا تغییر کنند، و در صورت عدم تغییر انتظار هیچ تغییری از جانب خدا و کائنات خدا نداشته باشید. تغییر می آورد، عادت می آورد. اگر می خواهید عوض شوند، باید عوض شوید. اگر میخواهید اتفاقات متفاوتی برای شما بیفتد، باید متفاوت بشوید. تفاوت می آورد، عادت. این جهان چیزی جز بازی بومرنگ نیست. هر گونه رها کنید به سمت شما باز میگرد. این جهان چیزی جز بازی والیبال هم نیست. هر گونه پاس دهید به شما پاس میدهد. خوب بد.
مشخص بودن کلیه یا که نه قالبی از مقالبان
اینا کلی ترین اصول خلقت
بچه به دست همون نبرست من کچه خونهایی به دنیا بیام که اجبار بودیم.
آمدن شما جبریست، اما نحوه زندگی شما و نحوه رفتن شما اختیاریست. دنبال چیزی باش که اختیار شما در آن نقش شد، دنبال چیزی نباش که اراده شما در آن نقش شد. هر چه هستی و هر جا هستی، از این فرصت برای بهبودی استفاده کن. مهم نیست من چرا اینجا، هر جا که هستی. همین که انسان هستی، امام نشدی، عصم نشدی، موجه نشدی، البته سر رحمت به موجه، حالا طبق فضل. همین که قابلیت رشد بالا خدا من به ما داده است، فرصتهای بی نهایه در اختیار این موجود به نام انسان برا داده است، کلاه خود را به عرش بیندازد. افتخارت این باشد که شما خدا من به شما بیشترین فرصتها و استعدادها را داده. این هم به معنی بهانه گیر بودن بشر است. چرا اینجا، چرا آنجا، چرا این، چرا آن، چرا آن نشد، چرا این شد. لطفا چراها را بنشو، چراها که به دست شما نیست، به قول شما جبر است. دنبال چیز جبری نباش، دنبال چیزی باش که انتخاب شما در آن نقشی دارد. دنبال فرصت ها باش، هر جا که باشی میتوانی بهترین باشی، و نیز میتوانی بدترین باشید. یک نکته دیگه اگه شما بگم و تمام هسته که نشدید.
نه
خبوه تن نزی یک دو سه. انسان سه زمان دارد، گذشته و حال و آینده. یک فرمول خیلی جالبیه. خب ما فرمول میگم یعنی فرمول های جانب انسانیت، گذشته و حال و آینده. در گذشته کارهایی کرده اید، از گذشته دو نقطه اعمال، اما امروز که زمان حال و کنون است دو چیز دارید، حوادثی و دوم اعمال. در آینده هم طبق فرض یک چیز دارید، حوادثی. از گذشته ها اعمال، امروز حوادث و اعمال، آینده نیز حوادث. مراد از آینده همان سه بخش عمل است، دنیا، برزخ و آخرت، قیام. به ظاهر اینها به هم ربطی نداره، ولی بر اساس اون تفسیری که هست قدیم ربطش همچنان وسیق و تنگاتنگ است که عینیت است نه علیت. چگونه؟ خوب دقت کن. اعمال گذشته شما سازنده حوادث امروز شما، فقط یه خط میخواه از اعمال به حوادث. اعمال امروز شما سازنده حوادث فردای شماست. دو تا معادله به دست میاد. معادله اول، امروز کجایید؟ جایی که از دیروز برای امروز خود ساخته اید. فردا کجایی؟ جایی که امروز برای خود می سازه. یه شکلی دیگه بکن، رابطه اول معنایش این است که هر کسی از کیسه گذشته خود می خورد. فرمول دوم را از کنم، مزد امروز را فردا می دهم. دو جمله. یک، هر کسی هم اکنون از کیسه دیروز خود می خورد. دو، مزد امروز شما را فردا می دهم. محشره. بیان دیگر، پذیرش امروز قطعی است. آنچه که امروز به شما وارد می شود باید قبول کنید. چرا؟ چون از خود شماست، از خود شما به خود شماست، صدور عمل از شما، بازگشت همان عمل امروز به شما. پس باید نسبت به آن تسلیم بود و پذیرفت. لذا مؤمن کسی است که تسلیم باشد نسبت به دستگاه خلقت. این هم مقام تسلیم و رضاست. یکی از وجوه مقام و تسلیم و رضا همینه، تسلیم نسبت به برگهای درختان خلقت. در اینجا مستاق برگها چیست؟ همه پیشامت هاست. پیشامت های امروز دقیقا به گذشته خود شما مرتبط است. پس آن را بپذیر، تسلیم آن باش. راهی و فرضی وجود ندارد. آتی به خاطر قبول و مسئولیت آن را بپذیر. مسئولیت پذیری که توی روانشناسی اخلاقیات دقیقا همین، یعنی که مهم در وجوه مسئولیت پذیری همین. مسئولیت پذیری در اون رابطه اول معناش این است که سهم خودت را در حوادث امروز خودت به رسمیت بشناس. شاید دیگران هم سهمی داشته باشن، سهم دیگران با خودشان به شما چه؟ شما سهم خودت را در شرایط پیش آمده امروزت بپذیر. مسئولیت پذیری دقیقا معناش همینه، هیچ چی دیگه معناش هست. البته در شرایط پیش آمده امروز شما شاید خیلی ها نقش دارن، نقشای هر که سر عاملی و عهده خودش، او هم باید مسئولیت پذیر باشه. زغال خوب رفیق ناباب قطعا نخیل است، اما بالاخره کسی که پای مندن نشست و پک به آن وافور زد شما بودید. میتوانستی ننشین چون مثال زد
ما خداگاه
یا واقعا شیلک خدا گاو بوده حل شده فرش بفرمایید این
هرچند که روح
صالح خدا میده این که روح صالح آزاد نشه یعنی انسان رو بله اساس این
که فهمونه میتونه باشه اون چی بود وضعیت امروز خوردن از کیسه دیروز است، پس ما باید آن را کاملا پذیریم. پس مسئولیت پذیری معناش چیه؟ به رسمیت شناختن سهم خود و شرایط پیش آمده امروز. اما فرمول دوم، اگر شخصی بخواهد فردایش بهتر باشد از همینک باید آغاز کند. اگر امروز هم مثل دیروز باشی فردای شما هم دقیقا همانند امروز ها تغییر کنید. تا تغییر کنیم مربوط است به محدوده دوم نه اول. محدوده اول تمام شد، کردید با شما کردم. اگر میخواهید تفاوت فردا و فرداها داشته باشید از همینک باید تغییر کنید. فردا را میتوان ساخت، به گذشته نمیتوان برگشت. هیچ کس نمیتواند به ثانیه قبلش یا گذشته ها یا آغازینش بازگردد، اما همه میتوانند از همینک آغاز کنند و برای خود آینده ای زیبا بسازند. هر وجودی از جمله آدمی سه دوره زمانی خواهد داشت: گذشته ها، اکنون و آینده ها. از اینیت کنونی انسان محصول دیروز اوست، هر کسی از کیسه دیروز میخواهد. اما هر کس بخواهد آینده اش مثل امروز و گذشته ها نباشد از همین لحظه باید آغاز کند. این را هم بدانید، هر کس این ثانیه را به ثانیه بعد موکول کند انجام نخواهد. کار خوب زمانی می شود که از همینک آغاز بشه. اگر به شما گفتم همینک تصمیم بگیرید، همینک تصمیم نگیرید، از در بیرون بروید کلا یادتان خواهد رفت. جلسات به تصمیم، تصمیم هم نخواهید گرفت. تا جلسات به تصمیم حاصل اون امروز از کیسه دیروز است، اما مزد فردا را، مزد امروز را فردا میدهد. اگر امروز مثلا سرزمین مقدس آسمانی و بهشتی مثلا کربلا روی انسان ها ماها ایرانی ها باز شده است، قطعا مربوط است به دهیش است. قطعاً مربوط است. اما فردا این مسیر چگونه باشد بستگی به رفتار امروز ما دارد. و ما هم همانند آنها بودیم ادامه خواهد یافت. اگر به مانند آنها نشدیم و دنبال ماساژ پا و انواع خوردنی ها و خورش ها رفتیم و این هم در ذهن ما بود که قبل از رفتن 87 کیلو بعد از بازگشت 85 کیلو بشویم و 2 کیلو بر اثر پیاده روی از وزن ما کاسته بشود، فردا به شکل دیگر خواهد شد. هیچ کس آینده را ندیده است و نمیداند. سازنده آینده خود ما هستیم، سازنده آینده جهان هم انسان ها هستیم. پس هر گونه باشیم با ما رفتار خواهد شد و هر کس بخواهد آیندهش بهتر و بهتر و بهتر بشود باید از همینک آغاز کنه. این را نیز بدانی که آدمی راهی جز تغییر دادن خیشتن نداره. عادت، عادت، عادت خسران بشر است. اگر خاطر شریف باشه جناب خواجه تو باب اول باب یقظه آخرش گفت انما ذلک بخلع العادات. تمام چیزهایی که گفتیم و خواهیم گفت با یک چیز حاصل میشه، با خلع عادات. خلع عادات یعنی چی؟ خلع عادات یعنی چی؟ از دست دادن گذشته ها، رفتن به مسیرهای جدید. و این نیز دقیقا یعنی تنوع، که ما این از تنوع طلبی دفاع کردیم، که از مظاهر تنوع طلبی تغییر دادن خویشتن است. ان الله لا یغیر حتی یغیروا، تغییر کنید یعنی تنوع داشته باشید، عالم باشه با اون تنوع باشه، کاری کنید تا کاری مثبت برایتان انجام ده، به گونه ای باشید مثبت تا به گونه ای باشند برایتان مثبت. همه چیز از خود ما آغاز می شود و همه چیز به خود ما ربط خواهد داشت. هیچ کس از این پس گلایه نکن. اما آخرین نقطه، آخرین نقطه همین هست که قرآن با صراحت میگوید جهان از این زیباتر نمیشه. نظام نظام احسنه، درسته؟ هم مبانی استدلالی ما میگوید و هم آیات قرآن با وضوح تمام میگوید جهان از این زیباتر نمیشد و الا میآفرید. این میگه نظام استحسانی خلقت، نظام احسن. این اساس مبانی استدلالی قرآنی قابل اثباته و درسته، دقیقا همین گونه هم هست. ولی به دنبال این سوالی که مطرح میشه، مطرح نمیشه، کسی هم طبعا جواب نمیده، ولی سوال و جوابش قشنگوان این که اگر جهان زیباترین شکل ممکن است کو؟ زیباییش کو؟ اگر از من و شما بپرسند چی میگیم؟ فقط تنها چیزی که به ذهن مومیانشون دادن یک گله. بگیم دومیش کو؟ باید فکر کنیم تا پیدا کنیم. ولی آیات قرآنی که میگن نظام نظام احسن و وجوه استحسانی عالم را بیان میکنن، دقیقا به مصادیق زیبایی شناختی قرآن هم اشاره کرد، زیبایی شناختی جهان هم قرآن اشاره کرد. بیش از 30 نمونه جالب و جذاب قرآن نشان میده، میگه اینها زیبایی های عالمه. یکیش من به شما در این جلسه گفتم، علوم این خداوند جهان را این گونه آفرید که هر کس خوبی کند خوبی میبیند، بدی کند بدی میبیند، از این زیباتر نیست. اگر جهان این گونه بود، هر کس خوبی کند بدی ببیند یا خوبی نبیند، و هر کس بدی کند خوبی نبینه، هر کس خوبی کند بدی ببینه، به هر شکل دیگری. اگر جهان این گونه بود، خوبی کند بدی ببینه، بدی کند خوبی ببینه، این جهان زیبا بود؟ یا این گونه بود، خوبی کند خوبی نبینه، بدی کند بدی نبینه، جهان زیبا بود؟ زیبا بود؟ زیبا بود؟ جواب نمیدی؟ اصلا زیبا نبود. یکی از مهمترین وجوه استحسانی و زیبایی شناختی عالم اینه، خدا عالم اینجوری آفرید، خیلی قشنگه، خوبی کنید خوبی میبین، از سه عالم دنیا برزخ قیامت و همه یعنی، بدی کنید بدی خواهید، از همه چیز به خود شما ربط پیدا خواهد کرد. این خیلی زیباست، محشره. البته انسان ها نمیفهمن، ابهام فرو میدن، میگن فلانی خوبه پس چرا بدی دید، فلانی بده پس چرا خوبی دید. این قضاوت صاحب عالم، علیم عالم، او میداند چه کسی خوب و چه کسی بد. زمانی که وقتش برسد به همه انسان ها آشکار خواهد شد که خوبی هایی که داشت چی بود، خوبی هایی که دید چی بود. مثقال و ذرتن کم و زیاد نخواهد شد. تعبیر تعبیر قرآنی است، و من یعمل مثقال ذره خیرا و بعدا فرمود شرا یعرفه، یعنی مثقال ذره کم یا زیاد نخواهد شد. هم در فرق هم در دولت، حکومت، کشور، هم در سطح جهان. در هر سطحی باشد این قانون جاریه. اگر مثلا چین بزرگترین کشور سازنده بدنیجات در جهان، بدنیجات یعنی فریب، یه مرز بزرگی تو عالم پیدا بشه، وجود نداره، حافظ میکنه تمام درآمدهایی که کشور بزرگ و پهناوری مثل چین از باب فروش بدنیجات خراب بود یا اجناس خراب دیگرش در جهان، پولهایی که، دلارهایی که، یوانهایی که به دست میاره، یک طرف تمام هزینه هایی که بابت حوادث بلایای خود میکند یک طرف، اگر آن کفه ترازو با این کفه ترازو بگذار مغز بزرگی باشد بگذارد، یک سنتش را به جان نمیشه، اصلا نمیتواند بشه. عدالت عالم معناش این تمام نفت هایی که به دزدی مثلا آمریکا میبرد، عراق و از جای دیگه میبرد، به دزدی میبرد و تمام هزینه هایی که برای حوادث خود میکنه، یک سنتش را به جان نمیشه. این اصل هم بر فرد صادره، هم بر دولت و کشور صادره، هم بر عناصر اصلی جهان صادره، هم در ملی، هم در منطقی و هم در بین المللی صادره. اصلیست دقیقا مبتنی بر عدالت عادل مطلق عالم. هر کاری کنید، چه فرد، چه جمع، چه جهان، برایتان به شکلی دیگر خواهند کرد. البته ممکن است زمانش 50 سال آینده باشه، ولی قطعاً گردنگیر شما خواهد بود، به شما باز خواهد بود. اگر اشخاصی ممکن است عمری فساد کنند، ولی با آنها مهلت میدن فعملهم رویدا، 70 سال که گذشت، 7 سال آنچنان زمین گیر خواهند شد، در کثافات خود میرند. این چیزی جز بازگشت عمل به صاحبش نیست. البته هرگز تفسیر و قضاوت نکن، کلی گفتیم نه اینکه این فرد چنین شد پس چنان بود، به من و شما ارتباطی نداره. و کسی که ارتباط داره صاحب عالمه، آنچه که به ما ارتباط داره وضعیت خود ماست فقط، نه دیگر. حاصل هم که از ما قدمت حتی اول سه اصل به دست میاده: یک، بقاء عمل، توضیح مختصر دادیم. دوم، بازگشت عمل به صاحبش. در سه، عالم اشکال مختلف. خب این توضیحاتی داشت محضرتون ارائه شد و سلام.